عیسی علیه السلام فرمود: وقتی به عذاب دچار شدید چه گفتید و مأموران الهی به شما چه گفتند؟ مرد گفت: گفتیم ما را به دنیا بازگردانید تا کارهای نیک انجام دهیم و پارسا شویم. گفتند: دروغ میگویید. در این هنگام عیسی علیه السلام به حواریون گفت: ای دوستان خدا، خوردن نان خشک و خوابیدن بر روی خاشاک بسیار بهتر است اگر همراه با سلامتی و عافیت دنیا و آخرت باشد.
رها کن این تن خاکی، رها کن، رها کن این تن خاکی، رها دلت را با حقیقت آشنا
دوستان عزیز، همچنان از مشهد مقدس رادیو دری و با برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم. در این لحظه دل و جانمان را معطر می‌کنیم با تلاوت آیات اول تا ششم سوره روم با صدای استاد محمد عبدالعزیز حسان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله تعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. صدق الله العلي العظيم.
همراهان ارجمند، به آگاهیتان میرسانیم که اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:56:25 هست. ملتمس دعای خیرتان هستیم. وقتتان بخیر و خدا نگهدار.
اقیم الصلاة لذكری
اذان ظهر به افق کابل.
مؤذن استاد راغب مصطفی غلوش.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأمل حي على خير العمل الله أكبر
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
سهیل شاهین: اقدام روسیه فرصت‌های جدیدی با افغانستان ایجاد می‌کند. ذبیح‌الله مجاهد: ازبکستان واقعیت‌های کنونی افغانستان را درک کرده است. مذاکرات رفع تحریم‌ها، محور رایزنی مقامات ایران و روسیه در مسکو. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در دوحه در واکنش به درخواست دفتر لوئیس رامول روسیه از دیوان عالی این کشور برای تعلیق ممنوعیت فعالیت طالبان گفت: من معتقدم که این اقدام منافع ملی افغانستان و روسیه را تامین می‌کند و می‌تواند به تقویت روابط دو جانبه کمک کند. و افزود که تعلیق ممنوعیت طالبان زمینه‌ساز گفتگوهای فشرده بین هیئت‌های دو کشور خواهد بود و به ایجاد همکاری‌های جدید در زمینه‌های مختلف کمک می‌کند. شاهین تصریح کرد: ما از این رویه استقبال و قدردانی می‌کنیم و امیدواریم که این تصمیم به توسعه روابط میان دو کشور که مدت‌هاست به تعویق افتاده کمک کند. این در حالی است که روابط افغانستان و روسیه در سالهای اخیر تحت تأثیر تحولات سیاسی و امنیتی قرار گرفته و تعلیق ممنوعیت طالبان می تواند به عنوان فرصتی برای بهبود این روابط تلقی شود. با توجه به تحولات اخیر انتظار می رود که دو کشور در زمینه‌های اقتصادی، امنیتی و فرهنگی همکاری‌های بیشتری داشته باشند. شاهین همچنین خاطر نشان کرد که هر دو کشور خواستار همکاری در زمینه‌های مختلف هستند و تعلیق ممنوعیت فعالیت طالبان می تواند مانع موجود بر سر راه این همکاری ها را برطرف کند. به نظر می رسد که این تصمیم می تواند به ایجاد یک بستر مناسب برای گفتگو و تبادل نظر بین افغانستان و روسیه منجر شود و در نهایت به نفع امنیت و ثبات منطقه باشد. سخنگوی طالبان با استقبال از اظهارات رئیس جمهور ازبکستان درباره تعامل با این گروه گفت: تاشکند واقعیت‌های کنونی افغانستان را با خوبی درک کرده است. ذبیح‌الله مجاهد افسود: افغانستان و ازبکستان می‌توانند همسو با منافع مردم خود و در همجواری بسیار صمیمانه سیاست‌های خود را به پیش برند و پیشرفت‌های خوبی در روابط اقتصادی و دیپلماتیک خواهیم داشت. شوکت میرزیایف به تازگی در مصاحبه‌ای بر لزوم تعامل با طالبان و نیز همکاری با اتحادیه اروپا و دیگر شرکای بین المللی برای کمک به افغانستان تاکید کرده و گفته که تثبیت وضعیت در افغانستان با منافع مشترک کشورهای آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا در پیوند است. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی.
رئیس جمهور ازبکستان در مصاحبه‌ای به پرسشی درباره دلیل تعامل فعال تاشکند با حکومت طالبان پاسخ داده است. میرزیایوف بار دیگر از رویکرد حکومتش با حکومت طالبان دفاع نموده و آن را واقع بینانه و استراتژیک عنوان کرده است و افزوده که ادغام افغانستان در فرایندهای اقتصادی جهانی اهمیت حیاتی دارد. او گفته: ما همیشه بر این باور بودیم که توسعه افغانستان بدون تعامل سازنده با کشورهای همسایه از جمله ازبکستان به عنوان نزدیکترین و مهمترین شریک آن ممکن نیست. باید ادغام کرد که بسیاری از کسانی که ابتدا با سیاست ما در مورد افغانستان مخالف بودند اکنون مجبور به پذیرش درستی و اجتناب ناپذیری آن شدند. رهبری فعلی توانسته وضعیت افغانستان را شناسایی و منابع خود را به سوی انکشاف زیرساخت‌ها از جمله میدان‌های هوایی، شبکه‌های ریلی، تأسیسات آب و انرژی و کاهش و تولید مواد مخدر هدایت کند. شوکت میرزیایوف همچنان تأکید کرده که کشورش آماده است با اتحادیه اروپا و دیگر شرکای جهانی همکاری کند تا یک دستور کار مثبت برای کمک به افغانستان در عبور از بحران‌های کنونی پیش ببرد. در همین حال، صبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، از این اظهارات رئیس جمهور ازبکستان استقبال کرده و تاشکند را شریک اقتصادی خوب برای افغانستان می‌خواند.
کشور ازبکستان کشوری مهم است و کشوری است که ما کشوری همسایه و برادر است، منافع مشترکی داریم، مرز مشترک داریم، اقتصاد مشترک و تجارت مشترک داریم و همچنان مردم ما بسیار با هم نزدیک هستند، مشترکات لسانی و فرهنگی داریم که تمامشان مقتضی از این است که هر دو کشور تصمیم بسیار بهتری را اتخاذ کنند تا مردم ما نزدیکتر باشند، منافع هم دیگر در کشورهای یک دیگر محفوظ باشه و همچنان از لحاظ اقتصادی هر دو کشور رشد اقتصادی داشته باشند و زمین اساس پیشرفت هر دو کشور باشند.
از سوی هم شماری از آگاهان در حوزه سیاسی از جمله نجیب الرحمن شمال نیز بر این باورند که روابط ازبکستان با افغانستان در بیشتر از 3.5 سال گذشته نزدیک و صمیمانه بوده است.
چنانچه هم میدانیم کشور ازبکستان به نسی یکی از همسایه های افغانستان توانسته در جریان 3.5 سال گذشته روابط بسیار آسانه و نیکی را با حاکمیت سرپرست افغانستان ایجاد بکنند در قسمت رشد روابط اقتصادی سیاسی، تبادله سفرا و گسترش روابط دیپلماتیک موفق بودند و با تطبیق شدن قراردادهای بسیار بزرگ اقتصادی که میان افغانستان و ازبکستان به امضا رسیده است، میتواند این پروژه ها نقش مهمی را در رشد اقتصادی افغانستان همچنان ایفا نماید.
این در حالی است که ازبکستان در طی بیش از 3.5 سال گذشته به تعامل با حکومت طالبان ادامه داده و سفارت خود در کابل را نیز باز نگه داشته است. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
معاونان وزیران خارجه ایران و روسیه در دیداری در مسکو بر تداوم رایزنه‌های نزدیک با هدف رسیدن به یک چارچوب مشترک در مسیر حل اختلافات و رفع تحریم‌های یکجانبه ضد ایران تاکید کردند. مجید تخت‌روانچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران، و سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، روز چهارشنبه در مسکو با یکدیگر دیدار کردند. در این دیدار طرفین با اشاره به انجام گفتگوهای اخیر با حضور دیگر کشورها بر تداوم رایزنه‌های نزدیک با هدف رسیدن به یک چارچوب مشترک در مسیر حل اختلافات و رفع تحریم‌ها تاکید کردند. تخت‌روانچی برای شرکت در نشست رایزنه‌های سیاسی معاونین وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و انجام دیدارهای دو جانبه به مسکو سفر کرده است. این دیدار یک روز پس از آن انجام شد که سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، تهدیدها و التیماتوم های رئیس جمهور آمریکا علیه ایران را ترفندی از سوی ترامپ برای تحمیل اراده خود به طرف ایرانی دانست و اظهار کرد این رویکرد رئیس جمهور آمریکا تنها به پیچیده تر شدن اوضاع خواهد انجامید. معاون وزیر خارجه روسیه در ادامه یادآور شد این تهدیدها و التیماتوم ها منطقه را به سوی یک درگیری جدی و آشکار سوق می‌دهد و دستیابی به یک توافق برای حل مشکل را بیش از پیش با سختی مواجه خواهد کرد. ریابکوف در ادامه با بیان این که ایران به صورت صریح و آشکار مواضع خود را نسبت به لفاظی‌های ترامپ اعلام کرده است یادآور شد. باید تا زمانی که هنوز فرصت باقی است تلاش‌های خود برای دستیابی به یک توافق منطقی را افزایش دهیم و روسیه آماده است برای دستیابی به این توافق با همه طرف‌ها از جمله تهران و واشنگتن همکاری کند. منابع خبری روز گذشته از حمله تجاوزکارانه آمریکا به ولایت الهدیده یمن و تخریب مخازن تامین آب شرب 8 قریه خبر دادند. شبکه تلویزیونی المسیر یمن در گزارش اعلام کرد که جنگنده‌های آمریکا حمله تجاوزکارانه به ولایت الهدیده انجام دادند و در این حمله مخازن آب شرب در قریه سنیف واقع در ولسوالی المنصوریه هدف قرار گرفت. المسیر همچنین اعلام کرد که این مخازن آب شرب 8 قریه را تامین می‌کرد و در حال حاضر دیگر قادر به خدمات رسانی به این قریه جات با حدود 50,000 سکنه نیستند. آمریکا در حمایت از رژیم صهیونیستی و تا تلاش برای شکستن محاصره دریایی اعمال شده ضد این رژیم توسط یمن، حملاتی را به غیر نظامیان یمنی انجام می‌دهد که تاکنون ده‌ها شهید و زخمی بر جای گذاشته است. وزارت خارجه سوریه اعلام کرد میدان هوایی نظامی حما در بمباران رژیم صهیونیستی تقریبا نابود شد. وزارت خارجه سوریه بامداد امروز در بیانیه حمله هوایی رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف این کشور را محکوم کرد. در این بیانیه آمده است که در حملات هوایی رژیم صهیونیستی به 5 منطقه که در طول 30 دقیقه انجام شد، میدان هوایی نظامی حما به صورت شبه کامل تخریب و ده‌ها غیر نظامی و نظامی سوریه زخمی شدند. وزارت خارجه سوریه اضافه کرد این تجاوز تلاش عمدی برای برهم زدن آرامش و ثبات سوریه و طولانی کردن مشکلات مردم آن است. سوریه از جامعه جهانی خواست که با در پیش گرفتن یک موضع قاطع بر رژیم اسرائیل برای توقف تجاوزاتش به خاک سوریه و پایبندی به تعهدات خود در چارچوب معاهده پایان تنش 1974 میلادی فشار وارد کند. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. شاهین: اقدام روسیه فرصت‌های جدیدی با افغانستان ایجاد می‌کند. مجاهد: ازبکستان واقعیت‌های کنونی افغانستان را درک کرده است. مذاکرات رفع تحریم‌ها، محور رایزنی مقامات ایران و روسیه در مسکو. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شده. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه بخش خبری این ساعت. چنان که در مشروع خبرها هم شنیدید، سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در دوحه در واکنش به درخواست دفتر لوی سلام‌والی روسیه از دیوان عالی این کشور برای تعلیق ممنوعیت فعالیت طالبان گفت: من معتقدم که این اقدام منافع ملی افغانستان و روسیه را تضمین می‌کند و می‌تواند به تقویت روابط دو جانبه کمک کند. پیرامون همین موضوع ساعت پیش گفتگویی داشتم با آقای نیکورز از تحلیلگران و آگاهان مسائل سیاسی که دعوت میکنم تحلیل وی را شنونده باشید.
در ارتباط با بحث درخواست جهت تعلیق ممنوعیت فعالیت طالبان در قلمرو روسیه توسط مقامات این کشور و همچنین استقبال نمایندگان طالبان، باید به دو مسئله را توجه کنیم. اول اینکه این بخشی از اون جریان و روندی است که بعد از روی کار آمدن طالبان بین دو طرف آغاز شده و این پروسه همچنان ادامه دارد. مسئله دوم به بحث بازی زمانی این درخواست برمیگردد، جایی که درخواست داستان کل روسیه از پارلمان این کشور برای لغو ممنوعیت فعالیت طالبان درست زمانی اتفاق می‌افتد که در طی هفته‌های اخیر برخی معاملات رسمی بین طالبان و آمریکا صورت گرفت. ما در این مرحله سفر زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا به افغانستان را داشتیم و همچنین حرکت نمادین طالبان در آزاد کردن چند تن از زندانیان آمریکایی در افغانستان. از طرف دیگر مقامات رسمی آمریکایی هم صحبت‌های در ارتباط با بحث همکاری با طالبان مطرح کردن، حتی ترامپ نیز اظهار نظر کرد. همه این مسائل نشان از آن می‌دهد که بحث و تلاش و جدل برای تصاحب شدن بیشتری به اصطلاح منافع در افغانستان بین قدرت‌های جهانی در جریان است و از این بازی طالبان هم به نحو بسیار به اصطلاح مفید برای خودشون دارن استفاده میکنن و در ادامه باید دید که روند یاد شده به چه شکل دنبال خواهد شد. به هر حال آنچه که روشن است، روسیه نمیخواهد که از سفره افغانستان سهم کمتری داشته باشد.
بفرمایید که جناب آقای نیکورز، آیا این تعلیق ممنوعیت فعالیت طالبان در روسیه اقدامی در جهت شناسایی رسمی حکومت سرپرست طالبان تلقی خواهد شد؟
در حال حاضر نه، ولی به هر حال این پیش‌زمینه هست برای شناسایی رسمی و کامل طالبان به عنوان یک ساختار مشروع در افغانستان از سوی روسیه. این همه بستگی دارد به این ادامه این روند یا موفقیت آمیز برای کابل، بستگی دارد به خود عملکرد ساختار طالبان. به هر حال روس ها مشخص است بازیشون، برنامه شون مشخص است برای اینکه به عنوان یک صاحب نفوذ منطقه‌ای میخواهند که در افغانستان هم از لحاظ امنیتی هم از لحاظ اقتصادی همونطور که عرض کردم سهمی بیشتر و قانع کننده تری برای خودشون داشته باشن، چیزی که تا به حال محقق نشده. ولی طرف طالبان علی‌رغم وعده ها و برخی گفتگوهای مختلفی که انجام میدهند، هنوز اون طور برنامه و اهدافی را دنبال نکردن و پیاده نکردن که بتواند مسکو را قانع کنند. ببینید که علی‌رغم نشست های مختلفی که بین طالبان و روسیه صورت گرفت، دعوت هایی که از مقامات طالبان علی‌رغم این بحث ممنوعیت فعالیت طالبان مقامات روسیه از آنها دعوت کردند و به روسیه هیئت های از طالبان سفر کردند، حتی در سطح بالاتری مثل وزیر امور خارجه ساختار طالبان آقای متقی به روسیه هم سفر داشت. ولی اقدام عملی از طرف طالبان در جهت نزدیکی بیش از پیش یا مورد انتظار با روسیه صورت نگرفته. همچنان بحث امنیتی برای روسیه مطرح است. فعالیت گروه های جنگجویی که در افغانستان بخصوص در شمال افغانستان وجود دارند و برخی زیادی از آنها از زادگان خود روسیه و کشورهای آسیای مرکزی هستند که برای روسیه و با کشورهای آسیای مرکزی که همپیمان روسیه هستند به عنوان خطر تلقی میشن. و بحث دیگر پروژه های اقتصادی هست که ما میبینیم که هنوز اونطور که روسیه انتظار دارد چراغ سبز از سوی طالبان برای شرکت ها و ساختارهای روسی نشان داده نشده و هم خوب به طور طبیعی همین ها این هر به این مسئله باز برمیگردد با اون معاملاتی که پنهان و آشکاری که بین طالبان و ساختارهای غربی به ویژه آمریکایی در جریان است. و به همین لحاظ است که روسیه علی‌رغم انتظاری هاش هنوز اون به اصطلاح مطلب و موارد خاصی که انتظارش هست از روسیه از طالبان دریافت نکرده، ولی ناامید نیست و همچنان به برنامه ها و اون نقشه های دیپلماتیش و سیاسیش و تاثیرگذاریش در کبار طالبان داره انجام میده و به یقین امیدوار است که در آینده در این زمینه خبرهای امیدوار کننده برای روسیه از طرف کابل دریافت خواهد شد.
در رابطه با بحث بر رسمیت شناسی حکومت طالبان، اخیراً ذبیح الله مجاهد سخنگوی ارشد حکومت طالبان در گفتگو با تلو نیوز گفته که با وجود تلاش‌های آنان در زمینه بر رسمیت شناسی، اما هنوز مشخص نیست که در سال جاری کشورهای جهان حکومت سرپرست بر رسمیت می‌شناسند یا خیر. همچنین آقای مجاهد از نقش سازمان ملل متحد هم یاد کرده و نقش سازمان ملل را در احیای روابط میان حکومت سرپرست و جامعه جهان مهم عنوان کرده. تحلیل شما در این ارتباط چی هست و منظور از فعالیت ها و تلاش های حکومت طالبان در راستای بر رسمیت شناسی این حکومت توسط جامعه جهانی مشخصا چه فعالیت ها و تلاش هایی میتونه باشه؟
خب این در گذشته موضوع مطرح شده و من به شخصه معتقدم که بحث جامعه جهانی یا سازمان ملل بحث چندان موجهی نیست. همه چیز بستگی دارد به اهداف و برنامه های قدرت های بزرگ جهانی به ویژه امریکا و روسیه و حتی چین. با وجود این که به خاطر اینکه به این برنامه ها جنبه رسمیت و جنبه مشروعیت ببخشند، از این ساختارهای سازمان ملل و دیگر نهادها استفاده می شود. این موضوع به هر حال سازمان ملل و زیر ساخت های اون، مثلا بحث شورای حقوق بشر یا مسائل از این و ساختارهای از این قبیل، اینها یک ابزاری هستند جهت مثلا روپوش کردن اون اهداف و برنامه های کلان که از طرف قدرت‌های جهانی مطرح می شود. طالبان به هر حال برای ادامه حیات خود و فعالیت خود نیاز به این شناسایی دارند و به طور طبیعی از هر برنامه کار میگیرند، ولی از طرف دیگر بحث های اساسی رو هنوز هم طالبان حل نکردند. شما برای بحث حقوق بشر، بحث مناسبت با زنان و همچنین نگرانی که از طرف جامعه جهانی و قدرت های جهانی در ارتباط با حضور گروه های جنگجو در افغانستان مطرح هستند. اینا مسائلی هستند که طالبان هنوز به طور کامل به این مسئله به این حل مشکل تن ندادن و به نظر میسه که به این سادگی هم صورت نخواهد گرفت، چرا که در زمینه این بحث ها در داخل خود طالبان و اون حرکی خود طالبان اختلاف نظرهای شدیدی در جریان هست. شما میبینید که برخی از چهره های مطرح طالبان مثل عباس استنگزی میاد علنا در این موضوع بحث به اصطلاح حقوق بشری دیدگاه های متفاوت با خود رهبر طالبان مطرح میکنند و این بنابر از طرف ساختارهای غربی هم این ایده ها این اقدامات و یا این موضوع گیری مورد استقبال قرار میگیره. به هر حال بازی خیلی روشن است، روسیه و همپیمانان منطقه‌ایش به ویژه چین برایشون بحثی به اصطلاح پردپوشی ندارن، در بحث حقوق بشر و این مسائل زیاد مانور نمیدهند. اونها خیلی راحت و ساده به طرف طالبان اعلان کردن برنامهشون مشخص است، اینکه از نگاه خود مسکو اونها حق دارن در افغانستان نقش پررنگتر و سهم بیشتری داشته باشن، همچنین در قالب فعالیت و کارکرد سازمان‌های منطقه‌ای تحت نفوذ روسیه و چین مثل سازمان شانگهای و سازمان پیمان امنیت جمعی که به هر حال در همکاری با افغانستان و طالبان قرار دارند، میخواهند که به هر حال از این فضا و از این فرصتی که در افغانستان وجود دارد بهره کم نداشته باشند، بهره اساسی داشته باشند. مسئله دیگه این است که مشکلی به اقتصادی هم هست. به هر حال روسیه با سبب درگیری با واسطه درگیری با اوکراین از جهت اقتصادی دچار مشکلاتی هست، تنگناهایی هست، نمیتواند که مستقیما به طالبان اون گونه کمک هایی که از غرب میرسند را برساند و طالبان هم در حال حاضر بیش از بحث شناسایی بحث کمک های مستقیم اقتصادی برایشون مطرح است. به همین خاطر یک نوع به اصطلاح دودلگی از طرف طالبان در جریان است و نمیتونن که بین غرب و روسیه به طور مشخص کدام را به عنوان شریک اصلی انتخاب کنند. مشکل همین جا است که به هر حال با گذشت زمان شاید که این مسائل رفع بشن، ولی بعید است که کامل بتونن که بشد. امیدوار بود که مشکل بازی بین طالبان و غرب و روسیه کاملا حل و فصل بشن.
شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از این بخش خبری از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم.
شما بهتر می دانید.
یک وقتای ما آدم ها با یک سختی های روبرو می شیم. وقتی که یک اتفاقای مطابق خواسته و پیشبینی های ما نیست، از اتفاقایی که در راه هست می ترسیم و تلاش می کنیم که با او اتفاقا روبرو نشیم. فکر می کنیم که گریختن خودش راه حل مشکل اوست، ولی گریختن هیچ چیزی رو درست نمی کنه. با گریختن مسئله حل نمیشه و کل اونا با زور خودشان باقی میمانه. فقط ما خود ما رو فریب میتیم ولی دیر یا زود او اتفاقا خودشان به ما نزدیکتر میشن، چی بسا که خیلی سختتر و خیلی بزرگتر میشن. بر جای گریختن بهتر است که در میدان بانیم و نترس باشیم و برای حل کردن مشکلات ما بجنگیم و حتی اگه شکستم خوردیم باید بدانیم که تلاش خود کردیم. برای رسیدن به او طرف او باید ازش عبور کنیم، باید او بازی کنیم تا بگذریم. من خو البته این چیزا رو نمیدانم، شما که بزرگتر هستین خو بهتر از من میفهمین.
خرسند هستیم که همراهی شما شنندای عزیز داریم. نشرات ما همچنان ادامه دارد. از اینکه تا پایان نشرات رادیوی خودتان را همراهی میکنین از یک یکتان سپاسگزار میباشیم.
سلام بر شما ملت افغان من، سلام بر شما ملت استگی و با همی با پاخزن تا بسازن سرزمین مادری افغانستان، این سرزمین خوب من نخواهم من و تو یار باشی برای خاک میهن، بیا غم خوار باشی. ببین دشمن نخواهم من و تو یار باشی برای خاک میهن، بیا غم خوار باشی. من و تو ما نگردی اگر با هم نباشیم، من و تو ما نگردیم اگر با هم نباشیم، اگر با هم نسازیم، اگر با هم نمانیم، اگر با هم نسازیم، اگر با هم نمانیم. بیا با هم بسازیم وطن دارین وطن را.
سپاس و تشکری داریم از همراهی شما عزیزان. تا بدین لحظه زمان پخش برنامه انعکاس رسیده که آخرین برنامه نشرات صبحگاهی ما می باشد. زمین خداحافظی از محضر شما عزیزان از بخش نشرات صبحگاهی توجه شما رو به این برنامه 30 دقیقه‌ای جلب می‌کنیم.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم محضر یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم در این ساعت با برنامه امروز انعکاس. انشاءالله که فرصت داشته باشید و ما را تا پایان همراهی بفرمایید. کاهش شدید تجارت میان افغانستان و پاکستان، و واکنش سخنگوی حکومت طالبان به اخراج مهاجرین افغانستانی از پاکستان مهمترین عناوین هست که در برنامه امروز انعکاس با آنها خواهیم پرداخت. تجارت ترانزیتی بین افغانستان و پاکستان به شکلی بی‌سابقه کاهش یافته و بر اساس گزارش‌ها در ماه‌ها و هفته‌های اخیر این تجارت 66% افت کرده است. روزنامه پاکستانی نیشن اعلام کرد بر اساس اطلاعات یک منبع رسمی، تجارت ترانزیتی افغانستان و پاکستان در یک سقوط بی‌سابقه قرار دارد. از جولای 2024 تا فوریه 2025 این تجارت با کاهش 66% از 2243 میلیون دلار به 754 میلیون دلار رسیده است. کالاهای وارداتی افغانستان از پاکستان 67% کاهش یافته است. همچنین صادرات افغانستان به پاکستان نیز 46% افت کرده و از 46 میلیون دلار به 25 میلیون دلار رسیده است. در فوریه 2025 تجارت ترانزیتی افغانستان نسبت به سال گذشته 7% کاهش یافته و به 77 میلیون دلار رسیده است. و گفته این منبع کاهش تجارت ترانزیتی افغانستان در نیمه اول سال 2025 به 69% میرسد. این در حالی است که در سال مالی گذشته هم تجارت ترانزیتی افغانستان 59% کاهش را تجربه کرده است. رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که در اوایل سال گذشته میزان تجارت ترانزیتی افغانستان با پاکستان 84% کاهش یافته بود. کاهش صادرات و واردات در شرایط رخ می‌دهد که گذرگاه تورخم با مدت حدود یک ماه بسته بود و این امر تأثیرات منفی بیشتری بر تجارت بین دو کشور گذاشته است. در همین حال اتاق تجارت مشترک افغانستان پاکستان می‌گوید که چالش‌های اعمال شده از سوی پاکستان ممکن است که به پایان کامل تجارت میان دو کشور بیانجامد. خانجان الکوزای رئیس اتاق مشترک تجارت افغانستان پاکستان در گفتگو با یکی از رسانه‌های افغانستان، پاکستان مقصر اصلی در این کاهش تجارت پاکستان را مقصر اصلی در این کاهش تجارت میان دو کشور دانست و چنین اظهار کرد:
ما باید بگوییم که واقعیت گپی هستند که ما با تاریخ خود باید فکر بکنیم. وضعیت سیاسی مشکل اساسی سیاسی است و ما در یک منطقه قرار داریم به حیث یک کشور مستقل. با وصفی که مشکلات داشتیم در طول امی 40 سال، ما در یک خطه زندگی میکنیم که خطه صدها سال یکی بود، یعنی هند، پاکستان، افغانستان تحت امپراتوری احمدشاه دورانی و اولادایشان تا آمدن انگلیس در اینجا یک قدرت داشت. وقتی که جدا شدیم متاسفانه مشکل پاکستان با هند به حیث یک رقیبی بسیار جدی است و ما هم یک سلسله مشکلات های سیاسی امرایشان سرحدی داریم که از امی کسی چشم پوشی کده نمیتانه و تا ایرا با اصول و با پرنسپ های بلملی حل نشوه به این شکل پاکستان دو مراتبه تا سه مراتبه جنگ کرد مگر با هندوستان مگر نتانیست که امی مشکل کشمیر با جنگ حل بکنه. تجربه نشان داده که ما هم با جنگ نمیتانیم و نام پاکستان که با هندوستان نتانیست باید با تعقل انسانی و با تعقل و با زبانی دیپلماسی و بین المللی باید این مسئله حل شوه. مشکل اساسی ده ای است از نظر ما، مشکل ده ای است که پاکستان و هندوستان رقیب است. پاکستان خوشش نمین که ما به حیث یک کشور مستقل، به حیث یک کشور آزاد، هر کس که دوست ماست، هر کس که امرایشان مناسبات داشته باشیم باید داشته باشیم. و میگه که ما هم سایه تان هستیم، مسلمان هم هستیم و ما مهاجرین چیزی کردیم و زحمت کشیدیم چیزور کردیم، علی باید شما روش را اختیار بکنین که چیزی که ما میخواییم. و هر حکومتی که بین مجاهدین آمد معلوم شد، خو وقتی دکتر نجیب و کارمل بود او خو معلوم بود که روس آمده بود و جهاد جریان داشت و خو رفت، امی قضیه خو از بین رفت، این معضله خو از بین رفت. چرا پاکستان با نورم های بین المللی امرای ما پیش نامد؟ مجاهدین رفت، طالبان آمدن دوره اول، دو وقت مناسبات خوب نبود. بعد از او جمهوریت آمدن، هر کس که بین علی باز امارت آمدن، هر کس که بین و در ایجا در تخت افغانستان در کابل یا در یک جای بشینه، او مجبور استن که بنابر ارزوهای ملتش و بنابر اساسات ملی خود عمل بکنن. متاسفانه که با زبان کسی نمیگه، اما در دلش هستن که چیزی که ما میخواییم امورا باید بکنیم و ایره ایچ کس کده نمید. و حتی تجربه پاکستانی میگه که بیادر ما با هندوستان که جنگ کدیم سه مراتبه، مگر تجارت ما امرایشان بسیار نرمال جریان دار. فعلا در سن، در ارغستان، در کراچی، حتی در واگا با میلون هاتن پروت و میوه و حتی مواشی از هندوستان میان به پاکستان، او تجارت جریان داره. یک چیز را از سیاست جدا کرده. مگر ما ایره میبینیم که متاسفانه ایتور است. دلیل اصلی می هستن بدبختانه هر کس که بین بیادرش بین، کاکایش بین و به حیث افغان بین و در اینجا بیشینه، او افغان است و فکر افغانی باید داشته باشه. وقتی که فکر افغانی داشته باشه و تحت دکته او نباشه، او دوستش نمیشه. مشکل اساسی است که چیزی که در میز گفته میشه، چیزی که در دیپلماسی گفته میشه یک چیز است، عمل چیز دیگه است. بارها ای را گفته، حتی سکتور خصوصی پاکستان بارها که رئیس اتاق مشترک است زبیر موتیوالا نام داره. ما ششته بودیم، خود ما 8 سال 9 سال قبل با صدر اعظم پاکستان خودش گفت که شما عضلات خود به تیشه میزنید، امی رگای خود به تیشه میزنید که شما اقتصاد ما را پلچ میکنید افغانستان. این رویش به درد نمیخوره. ما بر شما بگیم مشکل اساسی اینمی جاستن که فرزن ما امرایشان ترانزیت داریم، امرایشان تجارت داریم و مهاجرین داریم. باناها چی است؟ بانایی است افغانستان چای سیاره چقدر اینقدر زیاد میارن؟ این خونه پوسش کم است، چرا با میلون هارتن چای میارن؟ این پس با ما سمگلنگ میشه، چرا اینقدر سیگرت میارن؟ چرا اینقدر پلانی میارن؟ چقدر الکترانیک میارن؟ این پس با ما سمگلنگ میشه. یک بانا وقتی که ابتا امضا می شد در 2010 بسیار اصرار کردیم احادیث باستن علی زنده استن در خارج است، او ششته بود، وزیر خارجه امریکا آمدن میگه ای ابتا را امضا کنین و ما تاکید میکدیم که ما اش بندر اف مندر در اختیارش میتیم، برای ما باید اجازه داده شوه که ما از رای واگا تجارت بکنیم با هندوستان و تری ما برن و از هندوستان مال بریم. ایره نمیکن.
مردستان نصارت خانجان الکوزای رئیس اتاق مشترک تجارت افغانستان پاکستان را در مورد کاهش تجارت میان افغانستان و پاکستان شنیدیم. همون گونه که در اظهارات خانجان الکوزای هم شنیدیم، تجارت بین افغانستان و پاکستان در حال حاضر با مشکلاتی مواجه است و سال گذشته بخشنامه هایی از طرف نهادهای دولتی پاکستانی صادر شده که در مسیر تجارت و ترانزیت برای تاجران افغانستان ایجاد مشکل کرده است. میرشکیب میر کارشناس افغان در امور اقتصادی در این خصوص چنین گفت.
خب ما فکر میکنم که پاکستان همواره در تلاش ازی است که منافع استراتژیکش در افغانستان تامین شود و ابزارهای مختلف فشار به خاطر جلب این هدف همیشه استفاده میکنه و یکی از ابزارها در جنب سه ابزار نیرومند که پاکستان در اختیار داره، یکیش عبارت از مسئله تجارت است، دیگرش میتونه که بحث مهاجرین باشه، فشاردن بالای مهاجرین در افغانستان، و همچنان شما میفهمین که پاکستان تاریخ طولانی در حمایت از گروه های مختلف در افغانستان داشته و خصوص در جنگ های نیابتی تاریخی داشته در افغانستان، و بحث بشه تجارت است. در حال حاضر من فکر میکنم که پاکستان تمامی هدفش از این عبارت است چرایی است که به اقتصاد افغانستان آسیب برسانه، چون افغانستان با وسطی که میدان تجارتش با پاکستان کاهش یافته، هنوز هم تجارتش با پاکستان برش خیلی مهم است، بخاطر اینکه مسیر تجارتی کوتاه‌تر داره، با قیمت ارزان‌تر کالاها وارد شده میتونه و بازار بسیار نزدیک به دسترسش بخاطر صادراتش هم پاکستان است، و هر قدر که افغانستان تمایل داشته باشه که روابط اقتصادیش با هندوستان طور مثال توسعه ببخشه، اون پیمانه پاکستان ایره به نفع منافع استراتژیکش نمیبینه، و از این نقطه نظر است که پاکستان در صدر از این مبرایه که به نحوی از آنها فشار بالای افغانستان اضافه بسازه، و در مواقع بسیار حساس وقتی که بخصوص محصولات زراعتی افغانستان به ثمر میرسه و به پاکستان صادر میشه، پاکستان را درک میکنه و ناگزیر است به خاطر رسیدن به اهداف استراتژیک که در افغانستان یک لحظه ها رو بپذیره، چون به رفع اقتصاد خود پاکستان هم در قدم نخست نیست، تجارت آزاد برای پاکستان هم کمک میکنه، و سالهای متمادی بوده که پاکستان میزان صادراتش به افغانستان خیلی بیشتر بوده و از این ناحیه سود میبرده و منطقه انگفت به دست میآورده، و میفهمه که در صورت یک مثلا محدودیت های تجارتی را وضع میکنه خودش هم آسیب میبینه، ولی حاضر است همین هزینه را بپذیره تا اینکه آسیب بیشتر به افغانستان برسانه. پاکستان باورمندیش ای است که خب افغانستان با وصف ازی که میتونه از طریق کشورهای آسیای میانه ارلای جوار و مثال و رای چابهار و سایر بازارهای تجارتی خود برسانه، ولی باورمندی ای است که هنوز هم پاکستان بسیار مهم و حیاتی قلمداد میکنه و بیشتر آسیب پذیر است. در نظر ما نیاز به این داریم که با پاکستان به تفاهم ازی برسیم که خب درست است اگر شما قرار باشه به می سیاست ادامه میتین، ما را خودتون ناگزیر بسازیم که ما بیشتر سرمایه‌گذاری بکنیم، بیشتر توجه بکنیم روی راههای بدیل تجارتی، روی بازارهای مختلف تجارتی، و این هرچند در آینده به نفع افغانستان هم نیست، ولی به نفع ما هم بیشتر از ما نیست. و من فکر میکنم تا وقتی که افغانستان با پاکستان به طور بسیار واضح این مسائل را مطرح نکنه و دنبال نکنه و بالاخره اقدام جدی بالمثل با پاکستان در حقیقت صورت نگیره، مثلا طور مثال بگیریم که ما واردات خود از پاکستان کاملا متوقف بسازیم و فکر راه های بدیلش باشیم، لااقل در یک فاصله زمانی 3 تا 5 سال شد بتونیم ما را برشان توضیح بدیم و واضح بسازیم در عمل، تا او وقت میکنه پاکستان تماکان به این سیاست ادامه خواهد داد. و بحث مهم دیگه فراموش منش است که شاید دکتر خصوصی پاکستان به فکر این مسئله نباشند به خاطر بزرگ از اونها هست، ولی سیاست مشمول سیاست اقتصادی در پاکستان متاثر از سیاست های دستگاه های نظامی و استخباراتی شد.
همچنان با شما هستیم با برنامه انعکاس از نشرات رادیو در این شالا که فرصت داشته باشید و ما را تا پایان همراهی بفرمایید. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت رئیس جمهور ایالات متحده شاید علاقه‌ای به توافق هسته‌ای سال 2015 نداشته باشد، اما آن توافق متضمن یک تعهد کلیدی ایران است که همچنان پابرجاست و حتی ایالات متحده که خارج از توافق است از آن منتفع شده است. عراقچی در ادامه نوشت ایران بار دیگر تاکید میکند که هیچگاه و تحت هیچ شرایطی به دنبال جستجو، تولید و یا به دست آوردن سلاح هسته‌ای نخواهد بود، و افزود 10 سال پس از امضای برجام و 7 سال پس از خروج یک جانبه آمریکا از آن حتی کوچکترین مدرکی وجود ندارد که نشان دهد ایران این تعهد را نقض کرده است، و حتی تولسی گابارد مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده نیز اخیراً این مورد را کاملا مورد تصدیق قرار داد. وزیر خارجه ایران تصریح کرد تعامل دیپلماتیک در گذشته کارای خود را نشان داده و هنوز هم میتواند کارساز باشد، اما باید برای همه روشن شود که اصولا چیزی به نام گزینه نظامی وجود ندارد، چه برسد به راه حل نظامی. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز یک شنبه در ادامه تهدیدهای ضد ایرانی خود در مصاحبه با شبکه NBC نیوز مدعی شد اگر ایران توافق نکند بمباران خواهد شد، بمبارانی که مانند آن را هرگز ندیدند. در پی این تهدید، عیسی کاملی، مدیر کل آمریکای وزارت امور خارجه ایران، سرپرست سفارت سوئیس در تهران، به عنوان حافظ منافع آمریکا را احضار و یادداشت رسمی هشدار جمهوری اسلامی ایران را با وی ابلاغ کرد. کاملی ضمن محکوم کردن اظهارات تنش‌زا و غیرقانونی رئیس جمهور آمریکا بر عزم جدی ایران با واکنش قاطع و فوری در برابر هر گونه تهدید تأکید کرد.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان.
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
قرار است پاکستان مرحله دوم اخراج مهاجرین افغانستانی را که دارای کارت شهروندی افغانستان ACC هستند امروز به طور جدی آغاز کند. روزنامه دان گزارش داده که به دنبال ختم مهلت حکومت پاکستان برای مهاجرینی که دارنده کارت شهروندی افغانستان ACC هستند از امروز پنجشنبه از پیشاور آغاز شده است. این رسانه به نقل از یک مقام کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در پاکستان گفته است، اگرچه ضرب العجل 31 مارچ بود، اما با توجه به عید فطر تا 2 اپریل تمدید شده بود. اکنون مرحله دوم از پنجشنبه آغاز می شود. با گفته او، این سازمان یک کم در لنده کتل و نصیر باغ ایجاد کرده است. در همین حال، قیصر خان افریدی، سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در پاکستان و روزنامه دان گفته که این نهاد نسبت به دستورالعمل حکومت پاکستان نگران است، زیرا در میان دارندگان کارت شهروندی افغانستان ممکن است افراد وجود داشته باشند که نیاز به حمایت بین المللی داشته باشند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در واکنش به این اقدام پاکستان در گفتگو با یکی از رسانه‌های افغانستانی از پاکستان خواست تا در مورد اخراج مهاجرین خویشتنداری به خرج دهد و مسائل سیاسی را به مهاجرین پیوند نزند.
طبعا ما بارها خواسته ایم از پاکستان هم، از نهادهای بین المللی که در بخش مهاجرین کار میکنن، از او هم که مهاجرین افغان با فشار و حالت تحمیلی مهاجر نشن. مهاجرین حق دارن که هر وقت خودشان بخوان با مهاجرت بپاندن و بیان به افغانستان برگردن و با آنها اعمال فشار صورت نگیره. روابط ما همیشه که با پاکستان در نشستهای داشتیم، دید و بازدید داشتیم، این موضوع مهم بوده و این رو مطرح کردیم. اگر شما دقیق شده باشین، وزیر سوی مهاجرین افغانستان هم در حوزه‌ای در امو بیانیه خود تصریح کرد که از سر باز خواهد که با مهاجرین وضعیت خوب صورت بگیرد، تمام کشورها به خصوص کشورهای همسایه که مهاجرین ما زیر فشار نباشه. و ما این را از نهادهای بین المللی هم میخوام که در این مورد کشورها را متوجه تعهدات بین المللی هم بسازم. سومی که امو اصول اسلامی و همسایگی هم ایجاب میکنه که از اعمال فشار و تهدید علیه مهاجرین دست بردارن و هرگز تهدید نکنن. سوم چیزی که امارت میخواد، ما برگشت مهاجرین خود را میخواهیم. از افغانایی که در پاکستان هستند و در ایران هستند میخواهیم که به کشور خود برگردن. کشور خود جایی است که برای ما جای اصلی زندگی و آرامش است و هم کاربار خود را انتقال بدن به افغانستان، سرمایه خود را انتقال بدن، خودشان هم برگردن. خدماتی که کمیسیون مهاجرین در افغانستان سال گذشته و آغاز کرده بود هنوز دوام داره و ما بازم انشالله تاکید میکنیم به که با فشار و تهدید و تحمیل مهاجرین مواجه نشیم و وقت بتن و فرصت بتن و حوصله داشته باشیم. من امیر با تصریح بکنم که متاسفانه از طرف پاکستان گاهی هم تو دیده شده یا حس شده که آنها موضوع مهاجرین، موضوع تجارت، موضوع رفت آمد مردم را جزی از پالیسی های خود قرار میتن و گاهی وقت به اساس پالیسی های سیاسی خود برخورد سیاسی و سلیقه‌ای در این بخش ها دارن که باید نکنن. ما بارها در دید و بازدید هم با او کشور داشته ایمتا وعده هم کردن که موضوعات